سرانجام پس از 20 سال رایزنی میان 5 کشور ساحلی دریای خزر، یعنی روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و ایران، روز یک شنبه 12 اوت رؤسای جمهوری این کشورها در پنجمین اجلاس خود در شهر بندری اکتاو در قزاقستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کردند. به این ترتیب تقریباً 90% کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شد که در اکتاو به امضا رسید. به رغم توافق انجام شده، هنوز موارد بسیار مهمی که تاکنون مورد اختلاف میان کشورها بوده باقی مانده که توافق درباره آنها نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو دارد. تقسیم خزر بین کشورها، تعیین خطوط مبدأ و تقسیم بستر و زیر بستر دریا از جمله موارد مهم مورد اختلاف میان کشورهای ساحلی دریای خزر است که تعامل درباره آنها به آینده موکول شده است. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشورها می باشد، یعنی سندی جامع و چارچوبی است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص می گردد. متعاقباً بر پایه این اصول کلی، کشورهای ساحلی خزر با امضای موافقت نامه های تخصصی به جزئیات خواهند پرداخت. امضای کنوانسیون رژیم حقوقی گام بسیار مهم و حائز اهمیتی است که برداشته شد و به مذاکرات 21 ساله در این خصوص خاتمه داد. البته نباید فراموش کرد که امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست، بلکه نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود. مجله اقتصادی امشب به کنوانسیون حقوقی دریای خزر و ابعاد اقتصادی این توافق میان 5 کشور ساحلی این دریا می‌پردازد. پنج کشور ساحلی دریای خزر روز یکشنبه توافق کردند که سند جامع و بنیادینی را برای بزرگترین دریای بسته جهان طرح‌ریزی کنند و همانطور که پیشتر گفتیم این آغاز ماجراست. دریای خزر دارای منابع بسیار غنی نفت و گاز، منابع بسیار گسترده آبزیان منحصر به فرد از جمله انواع نادر ماهی خاویار است. ذخایر نفت دریای خزر در حدود 50 میلیارد بشکه برآورد می شود. ذخایر نفت می تواند مصرف کل جهانی نفت را برای مدت 42 ماه تأمین نماید. ذخایر گاز طبیعی دریای خزر در حدود 300 هزار میلیارد متر مکعب برآورد شده است. میزان ذخایر نفت و گاز دریای خزر در طبقه بندی جهانی این دریا را در مقام سوم جهانی پس از روسیه و خلیج فارس و بالاتر از ذخایر نفت و گاز دریای شمال قرار می‌دهد. توافق حاصل شده همچنین از نقطه نظر ژئو استراتژیک حائز اهمیت بسیار زیادی است، زیرا سرآغاز رفع اختلاف‌های قدیمی میان تهران و مسکو می باشد. دو کشوری که همکنون راهبردهای مشترکی در خاورمیانه دنبال می کنند. این توافق همچنین می تواند سرآغاز حل اختلافات میان سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان درباره میدان نفتی دریایی آلوو باشد که بیشتر موجب حضور خطرناک نافای این کشورها برای اعلام حاکمیت آنها بر این میدان نفتی شده بود. کنوانسیون امضا شده یک رژیم حقوقی اختصاصی به دریای خزر می‌دهد، رژیمی که با رژیم حقوقی دریاهای داخلی و دریاچه‌ها تفاوت دارد. در صورتی که رژیم حقوقی دریاچه برای دریای خزر انتخاب می‌شد، تقسیم مساوی منابع دریای خزر به 5 بخش مساوی پیش بینی می‌شد. در مورد رژیم حقوقی دریا، سهم هر یک از کشورهای ساحلی در محدوده 12 مایل دریایی تعیین می‌شود و مابقی دریا بر اساس خطوط میانی تقسیم می شده است. پنج کشور ساحلی دریای خزر از سال 1991 میلادی با توجه به میزان طول سواحل خود از رژیم حقوقی دریاچه و یا دریا دفاع می کردند. روسیه و ایران که پیشتر از رژیم حقوقی دریاچه برای دریای خزر دفاع می کردند، با کشف میدانهای نفتی دریایی موضع خود را به تدریج متحول کرده و تغییر داده و به موضع قزاقستان و آذربایجان که از رژیم حقوقی همانند رژیم دریاها دفاع می کردند پیوستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه به عنوان دومین سخنران مواضع و دیدگاه‌های تهران را در کاخ دوستی محل تشکیل اجلاس سران خزر تشریح کرد. روحانی با اشاره به اینکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همکاری کشورهای ساحلی با امضای کنوانسیون محیط زیست تهران آغاز شد، گفت این کنوانسیون به اعلامیه 25 ماده‌ای به عنوان اولین سند سیاسی منعقده میان 5 کشور انجامید. او با تأکید بر امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت این کنوانسیون به حاکمیت، حقوق حاکمه، صلاحیت و به انحصار حق تصمیم گیری در این دریا به کشورهای ساحلی آن تأکید می‌کند. روحانی در سخنرانیش به این موضوع نیز اشاره کرد که این کنوانسیون به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر است. در این حال وی تاکید کرد البته تبیین جزئیات مربوط به مسائل تخصصی مکول به تدوین موافقتنامه‌های جداگانه دیگر خواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت در این کنوانسیون علاوه بر تأکید و اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی، اصول مهمی همچون تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه، انحصار هر گونه دریانوردی صرفاً با پرچم کشور ساحلی، ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشورهای ساحلی کاملاً قید شده است. اما نباید فراموش کرد که توافق انجام گرفته برای نهایی شدن باید به تصویب پارلمان‌های این کشورها برسد. روحانی:
در اینجا تصریح میکنم رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی امروز سند رو امضا کردند، اما نهایی شدن این سند طی مراحل قانونی باید انجام بگیره و در ایران باید مجلس شورای اسلامی این سند رو به امضا برسانه.
همانطور که پیشتر اشاره شد، تقریبا 90% کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده که در اوکتائو به امضا رسید. تنها 2 مورد تعیین خطوط مبدأ و تجدید حدود بستر و زیربستر دریا باقی مانده که نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو دارد. مجید صابری سفیر ایران در قزاقستان میگوید که 5 کشور پس از 15 سال گفتگو و رایزنی تصمیم گرفتند که بر سر مواردی که توافق دارند کنوانسیون دریای خزر را امضا کنند. مجید صابری:
با توجه به اینکه در این مفاد کنوانسیون، پیشنویس کنوانسیون چند مورد بود، حدوداً 4 یا 5 مورد بود که کشورها تو این 21 سال به هیچ وجه امکان تفاهم درش نداشتن. اگر شما خبرها رو چک کرده باشید متوجه میشید که از 15 سال پیش مذاکره کننده ایرانی و حتی کشورهای حاشیه دریای خزر اعلام میکردن که 80-90% کنوانسیون تموم شده و اون 10% همون مسائل بسیار جدی بود، عمدتا مربوط به سهم کشورها از بستر و زیربستر و تهدید بود و خطوط مبدأ. تو این مسائل به هیچ وجه تفاهمی حاصل نمیشد. برای همین حدود 2 سال پیش وزرای خارجه تصمیم گرفتند که مسائل حل نشدنی رو از کنوانسیون جدا کنند و مسائلی که تو این 21 سال تفاهم شده رو امضا کنند.
جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل دانشگاه در تهران میگوید سندی که در کنوانسیون حقوقی خزر به امضا رسید 5 منطقه دریایی را در دریای خزر معلوم و پیش بینی کرده است. جمشید ممتاز:
سندی که امضا شد 5 منطقه دریایی رو در خزر مشخص و پیش بینی کرده که عبارتند از آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری سید، منطقه مشترک که در سطح دریای خزر قرار گرفتن و بستر و زیربستر خزر که بین 5 کشور ساحلی خزر تقسیم خواهد شد. اگر بخوایم از منطقه انحصاری سید صحبتی به میان بیاریم، قرار بر این شده که از خط مبدا 15 مایل دریایی به عنوان منطقه دریای سرزمینی در نظر گرفته بشه و 10 مایل هم به عنوان منطقه انحصاری سید. به عبارت دیگر در آب‌های داخلی، در دریای سرزمینی و در منطقه انحصاری سید تنها ماهیگیران ایرانی حق سید رو دارند. به همین صورت در مورد بقیه مناطق دریایی که دریایی سگانه که صرفاً ماهیگیران دولت طرف قرارداد از این بهره میگیرند. البته این رو هم باید اضافه بکنم که پیش‌بینی‌هایی شده در مورد نحوه سید در پهنه مشترک. این مطلب رو من بایستی که متذکر بشم که در گذشته منطقه انحصاری سید تنها 10 مایل دریایی عرض داشت که بدین ترتیب الان 25 مایل دریایی در انحصار ماهیگیران ایرانی برای پرداختن به سید منابع زنده از این 3 منطقه، یعنی آب‌های داخلی، منطقه دریای سرزمینی و منطقه انحصاری سید. البته این به این معنا نیست که در پهنه مشترک حق سید نداشته باشند، ولی دیگران هم، ماهیگیران دیگر کشورهای ساحلی هم از چنین حقی برخوردار.
همان گونه که جمشید ممتاز میگوید، میتوان تصور کرد که موضوع سید میتواند به عنوان مدلی در مذاکرات آینده در زمینه تقسیم منابع گاز و نفت دریای خزر در زمینه گفتگوهای کشورهای ساحلی دریای خزر قرار بگیرد.